در حوزه مدیریت مرزی و مقابله با ارزی خب جمهوری اسلامی ایران اقدامات چشمگیری داشته. از اون میان میتونم به این مسئله اشاره کنم که تنها ما در سال گذشته موفق به کشف بیش از 950 تن از انواع مواد مخدر از منشأ همسایه شرقیمون بودیم.
بله، افغانستان.
بله، که این مسئله مورد در از تاکید و اذعان جامعه بین المللی هم هستش.
بله.
در حوزه کاهش تقاضا و درمان نیز جمهوری اسلامی ایران اقدامات شگرفی داشته، به طوری که ما در سال گذشته باز با سفر یکی از مدیران از ارشد سازمان ملل متحد به تهران، مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز منطقه‌ای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر در از انتخاب شد که در از این مسئله اقدام بزرگی هستش، چون در از من خدمتتون عرض کنم که حوزه کاهش تقاضا و درمان سوء مصرف مواد مخدر حوزه‌ای هستش که کشورهای منطقه به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران نیازمند هستند.
ببینید آقای دکتر لطفی، من همین چیزی که شما میگید رو قبول دارم، بخشش هم میدونستم تا قبل از اینکه شما بفرمایید.
سلامت باشید.
تو حوزه مواد مخدرم خب برنامه زیاد داشتیم ما.
بله.
حالا شاید نه صبح گفتگو خیلی، اما خیلی پرداخته شده در این شبکه. ببین، نه من آدم کینه‌ای ام. نه واقعا نوع بشر برای من، حالا چه اروپاییش چه ایرانیش چه فرق نمی‌کنه. یعنی نسبت به نوع بشر همون حسی رو دارم که شما دارید، همه هموطنانمون دارن. اما وقتی ببینید تو قضیه خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها مثل یه سگ زبون بریده کوتاه اومدن جلوی آمریکا و یه جورایی پشت ما رو خالی کردن. از این استکس بگیر، قبلش رو بگیر، ببین دیگه اینا همه مردم ایران شنیدن اینا رو دیگه. چرا ما بایستی از بشر و بشر دوستی بگیم؟ این یه سوال. دو، این که اشاره کردید به کشفیات ما از کشور شرقیمون. آقای دکتر لطفی عزیز، ما 40% ماده مخدری که از افغانستان میاد ترانزیت چه بره اروپا، 40%ش تو ایران ریزش میکنه. حالا بله، طبیعیه که کشفیاتمون هم از این 40% زیاد چه. نمیدونم چقدر میاد ترانزیت میشه از ایران، یعنی از مرز ایران بیاد بره ترانزیت چه. 40%ش تو ایران فروش میره. ما نتونستیم رابطه بین مصرف و سود رو کم کنیم، به همین خاطر 40%ش میریزه. از طرفی چرا ما بایستی برای اروپا دل بسوزونیم؟ واقعا جدی میگم این روها. یعنی بله، نوع بشر برای ما مهمه، اما وقتی تره خورد نمی کنن برای فشاری که تو ایران هست به خاطر بحث دارو. الان 7 میلیارد دلار از کره ما طلب داریم، با گردن کلفتی نمیده. خب چرا ما بایستی دل بسوزونیم برای یه شهروند کره اگر ماده مخدری بره اونجا مثلا بشه تبدیل به مثلا چه میدونم مصرف کنن اونها، یا حتی کشور. من اصلا واقعا نمیتونم بفهمم چرا داریم دل میسوزونیم ما.
نکنید ما مسلما این چیزی که هستش اقدامات جمهوری اسلامی ایران، من فهم شما رو هم تایید میکنم، میگن اقدامات جمهوری اسلامی ایران بخشش بر اساس تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران هستش. خب. و بخش دیگرش بر اساس تعهد اخلاقی و رسالت دینی ما هستش.
بله.
ما با توجه به هر حال با آرمان ها و پایبندی که به اصولمون داریم این اقدامات رو انجام میدیم. موضوع که لزوم مشارکت کشورهای دیگه و توجه به این که در از مقصد اصلی این قاچاق مواد مخدر عمدتا کشورهای اروپایی یا غربی هم هست، همه بهش اذعان دارن. منتها همونطور که دقیقا شما فرمودید، متاسفانه ما یک اصطلاحی داریم در حوزه حقوق بین الملل بهش میگیم اصل مسئولیت مشترک. در از این چالش ها و مسائل بین المللی نیازمند راه کار و همکاری بین المللی هست.
دو طرفه باید باشه آقای دکتر.
بله دقیقا همینطور.
یعنی اصلا ما نگیم، اصلا ما تحریم هم نگیم، برجام هم نگیم.
بله.
دارویی که نیاز داریم برای تولید و نظام بانکی که اینا رو مثلا بذاریم کنار، همه رو بذاریم کنار. خب میگیم آقا اینا همش سیاسیه. آقا این همکاری بین المللی نباید هزینه دفاتر خودشونو تو کشور بدن؟ اونم نمیدن.
بله نکنید، همونطور که شما میفهمید موضوع در اصل عدم اراده سیاسی اینها، چون همیشه ما یک باز اصطلاح دیگه ما داریم اینه که اگر اراده باشه راه حلی پیدا میشه و خوب. اون راه حل میتونه زمینه ساز همکاری باشه.
دست.
متاسفانه در از ما چیزی که هستش کشورهای عمدتاً غربی تو این زمینه متاسفانه دچار فقدان اراده سیاسی هستن و موضوع همکاری های در از مبارزه مواد مخدر دستخوش یک سیاسی سازی از طرف اونها و برخورد گزینشی شده. ما هم به کرات در هم مذاکرات و همچنین در
سفرهایی
که داشتیم بله.
چه اثری گرفتید آقای دکتر لطفی؟
خدمتتون عرض کنم که به هر حال خودتون مستحضر دیگه، خودتون اشاره در از کافی داشتید به حوزه برجام و همین که به هر حال این موضوع مسئله در از چیزی نیست که یک شبه حل بشه. ما همچنین در حوزه برجام در سایر حوزه ها همچنان به قول معروف و دستخوش در از یک مذاکره طولانی و پیگیر با اینها هستیم تا بتونیم به قول معروف به اون چه که در از حق مردممون هستش، یعنی همونطور که شما بفرمودید ما در از مقابله که ما داریم انجام میدیم مرزهای اونها رو به هزاران کیلومتر اینورتر کشوندیم و در از هزینه مبارزه با مواد مخدر در مقصد رو ملت شریف و در از شهید پرور جمهوری اسلامی ایران دارن میدن.
اون وقت اونا نمیگن که خب حالا اینا دارن این کارو میکنن دیگه، ما برای چی باید کمکشون کنیم؟
نکنید
من آقای لطفی، من همه معادلات سیاسی رو میشناسم،
بله،
این که این ادبیات رو به کار میبرم ممکنه به ذهن شما بیاد که خب شاید نمیدونه مثلا ایشون تعامل سیاسی چیه، من همین رو میدونم. میخوام بگم ما وقتی به جایی میرسیم که هیچ خروجی نداره چرا باید اصرار کنیم؟ ما استراتژیمون عوض کنیم، مثل قضیه هسته‌ای، آقا خارج شد از برجام، ما یه گام اومدیم بیرون، ما دو سه گام برداشتیم، ما می کارایی کردیم دیگه. خب تو این زمین هم این کارو بکنیم، چه اشکال داره؟ آقا ولکام بذار ماده مخدر بره.
خب نکنید این موضوع نیست که به این راحتی بشه در موردش تصمیم گیری کرد.
چرا اولا مگه ترامپ از نفتا خارج نشد؟ مگه از پیمان پاریس خارج نشد؟ مگه از یونسکو خارج نشد؟ ما هم از این تعهد، حالا نگیم خارج شیم، تعهدات بین‌المللیمون رو کاهش بدیم.
نکنید اولا اینکه به هر حال این مسئله هستش که باید در سطوح عالی در موردش تصمیم گیری بشه. رئیس ستاد مواد مخدر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران هستند و مطمئنن در مورد این موضوع اگه بخواد تصمیم گیری بشه صرف نظر از
پیشنهاد دادید شما آقای دکتر لطفی؟ بله میدونم اینا پیشنهاد شما دادید.
ما خیر لزوم نکنید، لزوم تجدید نظر و لزوم چاره جویی حد همیشه در دستور کار ما بوده.
همین تجدید نظر رو میگم،
ولی این که به قول معروف ما بخوایم رای کار مشخص ما عنوان بکنیم، مطمئنا راههای دیگه هم هستش. خود به هر حال مذاکره و از گفتگو با مدیران سازمان ملل متحد و به هر حال رئیس دفتری که سازمان ملل متحد در تهران داره از راه کارهای موجود هستش. چون که همونطور که شما فرمودید نکنید سازمان ملل متحد و دفترش در تهران، یعنی دفتری که خاص به همین موضوع مبارزه با مواد مخدر هستش، این یک بودجه عمومی داره و یک بودجه در اصل خاص. بودجه خاصش در اصل وابسته هستش به کمک‌های کشورهای خارجی و کشورهای کمک کننده که عمدتاً کشورهای غربی محسوب میشن. این که سهم این دفتر از اون بودجه افزایش پیدا کنه همیشه در از مورد تاکید ما بوده که در از به نوعی بتونه به استقلال این دفتر و استقلال در سیاست ها و استقلال در راهکاراش بیانجامه. متاسفانه وابستگی دفتر به بودجه به کمک های کشورهای غربی باعث میشه که به هر حال اونا بتونن این برخورد گزینشی و سیاسی رو داشته باشن.
متشکرم آقای دکتر لطفی. به هر حال قدیمی ها خوب میگن عشق یه طرفه درد سر داره، این خدمتگزاری یک طرفه باعث سوء استفاده اونا میشه.
خب جمهوری اسلامی ایران همیشه به هر حال نکنید این درد سر رو داشته، این که بگن
برخورد مردم دارن پس میدن. آقای دکتر لطفی
نکنید وقتی شما رسالتی رو بگن مردم انتخاب میکنید، به هر حال تاریخ جمهوری اسلامی ایران هم مملو از همین مسائل هستش دیگه. یعنی خوشنام بودن، سرافراز بودن بدون دردسر نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر لطفی، براتون از این موفقیت میکنم. به هر سرافرازی رو بایستی تو خانواده ایرانی ببینیم آقای دکتر لطفی.
من به هر حال اگه اجازه بفرمایید در پایان، من این روز رو به خانواده محترم شهدا به ویژه شهدای مواد مخدر تبریک میگم و براشون علو درجات رو آرزومندم.
ممنونم آقای دکتر،
خداحافظ باشی. خواهش میکنم، خدا نگهدار. I'm
و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، موضوع وام ازدواج. فکر میکنم معاون ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار نظر کرده بود، گفتن ما با رئیس جمهوری پیشنهادی دادیم که برخی ازدواج ها سوری صورت میگیره، بعد هستن مثلا سنین بالا میان ازدواج میکنن و برای اینکه یه وام 50 میلیونی رو بگیرن میان، آقای رئیس جمهور هم دستور دادن که یه حدی بذارید براش، مثلا 18 تا 40 سال بتونن وام رو بگیرن. خب آشدی بنده خدای 45 سالش باشه ازدواج کنه، نباید این وامو بگیره. مجلس به این موضوع واکنش نشون داد و اون عزیزی که این اظهار نظری کرده بود که آقا ما به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم، رئیس جمهور هم گفتن حد بذارید 18 تا 40 سال، گفتن که نه اصلا اینجوری نبوده داستان. حالا نتونستیم بنده خدا رو خط بیاریم ببینیم آقا اصلا داستان چجوری بوده، اما الان آقای دکتر پژمانفر، نسل‌های پژمانفر که در مجلس پیش کمیسیون فرهنگی بودن، یه دوره هم ریاست رو به عهده داشتن، الان در کمیسیون اصل 90 مجلس 11 هم روی خط ارتباطی هم اومدن، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر پژمانفر سلام عرض می‌کنم. جناب حجت الاسلام، آقای دکتر پژمانفر
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ارادت دارم. بچه مجلس جلسه علنی شروع.
بله بله، سر قرآن مشخص. من کوتاه می‌پرسم، شما کوتاه پاسخ بدید آقای دکتر. آقای دکتر رفتید یه کمیسیونی که گلوگاهه، بگید برای این حوزه که حالا بحث وام ازدواجه و بحث طرح تعالی جمعیت و خانواده چی کار میخواید بکنید؟ این این ممکنه تیتوار بگید که همین که بگید خود به خود کوده ها رو خواهید داد به کسانی که میخوان جلوی رشد جمعیت رو بگیرن، حالا خواسته یا نخواسته.
این موضوعی که مصوبه مجلس هست در مورد وام ازدواج برای کسانی هستش که شرایط اخذ وام رو داشته باشن، هیچ شرطی ما در مجلس به عنوان سن نذاشتیم.
خب
یعنی کسی که اولین بار ازدواجشون هست، ممکنه کسی ازدواجی ناموفقی داشته باشه، بار دوم از تسهیلات ازدواجی استفاده کرده باشه، برای بار دوم بهش تسهیلات داده نمیشه. اما اگر کسی بار اولش باشه، چه زیر سن 18 سال چه بالای سن 40 سال، ما برایش تفصیل قائل نبودیم و باید از این تسهیلات استفاده کنن.
بله.
و این کاری که مطلب اظهار نظری که صورت گرفته در خلاف قانون، به نظر قانون هست، قانون تفصیلش به عهده خود قانون گذاره.
بله.
و هم اصلا در خلاف شرع، و هم ما امروز ازدواج‌های موفقمون یه درصد قابل توجهی از ازدواج‌های موفقمون که ما داریم به این سمت هرچند که سوق میدیم، ازدواج هایی هستش که در همین سن زیر 18 سال اینها هست.
بله.
این که ما محدودیت قائل بشیم، این خلاف حتما مجلس نسبت به این موضوع گیری میکنه.
بله.
موضوع جمعیت هم همین مقدار من عرض بکنم که در مجلس این رو ما پیگیری کردیم و اولین طرحی که در مجلس 11 هم اعلام وصول شده، موضوع طرح جمعیت تعالی خانواده است.
خب.
و انشاءالله به موضوع جمعیت با ابعاد مختلفش، هم در موضوع سن ازدواج، هم در ازدواج با خدمات، تسهیلات، موضوع طلاق و سبک زندگی، انشاءالله میپردازیم.
خیلی متشکرم. پس از قرآن قرآنه پس تم اوله و انستو به حال، چون قرآن هست نمیشه به احترام مردم آقای پژمانفر نسل علی محبت کردید با ما گفتگو کردید. خیلی ازتون ممنونم، براتون از موفقیت میکنم و ملتمس تا خیرتون هم هستیم.
خوب گفتگو،
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز دومین روز هست که تلاش کردیم درباره صرفه‌جویی در حوزه آب با کارشناسان گفتگو بکنیم که موفق نشدیم. خیلی ازتون معذرت میخوام به خاطر این اتفاق. واقعی مطلب اینه که صبح گفتگو که شروع میشه، من خودم قبل از اینکه شروع بکنم یه سناریوی رو براش طراحی میکنم که در قالب سناریوی جلو بریم، و خودم باورم اینه که این برنامه شبیه به چیزی مثل نامه است، نامه‌ای که می‌نویسیم به مخاطب. خب نامه هم وقتی تموم میشه پشتش یه کارنامه است، بالاخره تو این کارنامه یا نمره خوب هست و یا نمره بد. اگر بد بود حتما کوتاهی بنده بوده و امیدوارم ما رو ببخشید. اگرم خوب بود به خوبی خودتون به اون نگاه بکنید و همونقدر که خوبید همونقدر از ما بپذیرید که امسال وضعیت آب وخیمه، به ویژه برای پایتخت، و اگر آب نباشه خیلی چیزا نیست. این که از تو خواهش میکنم اگر ما رو به همین اندازه قبول میکنید و البته بیشتر از اون خوبی خودتون، بپذیرید که باید خیلی رعایت بکنید تو مصرف آب. دست کم اگر دیدیم مثلا یه جایی شهروندی استفاده میکنه که این استفاده درست و منطقی نیست، حتما تذکر بدیم. بالاخره تذکر اثر میذاره دیگه، موعظه است دیگه، بر یاد میشینه. بگیم به هم که رعایت بکنیم، همین که بگیم خودش خیلی کمک بزرگی خواهد بود. ممنونم که ما رو گوش کردید. اگر این برنامه رو گوش کردید که هیچ، اگر نمیتونید بعداً از طریق همین اپلیکیشن ایران صدا که از طریق گوشی های هوشمندتون هست میتونید باز هم این برنامه رو گوش بکنید در آرشیو برنامه. خیلی متشکرم که این برنامه رو گوش کردید. من تشکر میکنم، بعضی شهروندان به موضوع شیر واکنش نشون دادن. من اگر سوالات شما رو از آقای اسم شریفشون هم یادم رفت، سخنگوی آقای بنی تبا، بله آقای بنی تبا سخنگوی محترم انجام لبنان، اگه نپرسیدم به خاطر این بود که واقعا توضیحاتشون به نظر میرسه توضیحات منطقی است، اما خب تو شرایط که ما درگیر یه سری بحران ها تو کشور میشیم، بله عرض و تقاضا معنی نداره. شما هم درست گفتید، به هر تقدیر بودی که واره، یعنی چه میشه کرد؟ دلار نداره دولت بیاد نهادهای دامی رو با دلار ارزان وارد کشور بکنه. اگرم وارد کنه اون رانتش تو جیبی وارد کننده میره، چیزی که 7 سال گفتیم و حالا تازه الان به این نتیجه رسیدن که باعث این اتفاق بیفته. یک سری هم درباره مدرسه لاکچری پیام داده بودید که حالا اونها رو هم در قالب سوال سعی کردیم از نماینده محترم مجلس بپرسیم. امیدوارم نگاهی که مجلس به این حوزه، حوزه آموزش داره، نگاه منطقی باشه. وقتی ریل گذاری قانونی، یعنی ریل گذاری درست صورت بگیره تو این زمینه، مطمئنا به نفع همه خواهد بود، حتی مدارسی که ما میگیم مدارس لاکچری. اگر قانون باشه حتما و نظارت باشه حتما این عدالت در حوزه آموزش اتفاق خواهد افتاد. تشکر میکنم از اینکه به این دو موضوع واکنش نشون دادید. اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خیلی متشکر از اینکه همراه ما هستید. برنامه صبح گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. دوستان همطور که خدمتون عرض کردم، از امروز هفته قوه قضاییه آغاز شده. گرامی می‌داریم این هفته رو و به همه دستندرکاران در قضاوت و قوه قضاییه تبریک عرض می‌کنیم این هفته. اما وظایف رئیس قوه قضاییه رو اجازه بدید که خدمتون در این قسمت اعلام کنم که رئیس قوه قضاییه چه وظایفی رو داره. اول از همه اداره امور قوه قضاییه از وظایف رئیس قوه قضاییه است. دوم، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل 156، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها، پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی، معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری، رسیدگی به دارایی‌های مقامات سیاسی، تعیین نماینده در صدا و سیما، پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان. اینها از وظایف رئیس قوه قضاییه هست. و یک بار دیگر هفته قوه قضاییه رو گرامی می‌داریم.
قفس تنو شکستن واسه ما منو شکستن، تو هجوم تیب و تو خان پشت دشمنو شکستن، صفت حسین یاس منش بهشتیاز، رسم مردای خدا،
رسم مردای خدا، شقایق بهشتی مار چشم دشمنا بود، با سفیده باشه گفتم با حقیقت آشنا بود، توی توفان بلای ناخدا بود.
آشنای درد مردم با صداقت هم صدا بود برای دلای تشنه از تبار چشمه ها رفتنشون بهار باغمون ختم شد دل عاشقاتون سفید خون شد ولی امروز با بلاله ها جوونه خاک
روز بسیار خوبی رو برای یکایی که شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جور که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوبم از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید بسیار سپاسگزارم. دوستان امروز اول تیر ماه سال روز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه فرمودند مسئله تبلیغات یک امر مهمی است که می شود گفت در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است و می توان گفت که دنیا بر دوش تبلیغات است. باید با تبلیغات صحیح اسلام را آنگونه که هست به دنیا معرفی نمایید. توجه داشته باشید که بالاترین چیزی که می تواند یک انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و به خارج صادر کند تبلیغات است. تبلیغات صحیح. سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1360 هجری شمسی به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تأسیس شد. این نهاد با هدف اعتلاء فرهنگ ناب و پربار اسلامی و تبلور حیات معنوی و تبیین و ترویج شاخصهای اعتقادی فعال گردید. گرامی می‌داریم این روز رو سال روز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی. در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.